برنامه 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقه ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه شما دانشپژوهان عزیز و آرزوی توفیق و سلامتی برای تک تک شما عزیزان. بحث در احکام فاعل در یکی از احکام مهم فاعل بود که عبارت بود از الحاق تاء تأنیث و عدم الحاق به عاملش. بعضی از موارد را مورد بررسی قرار دادیم. مورد بعدی عبارت از این است که زمانی که فاعل مثنا یا جمع سالم باشد، از نظر الحاق تا و عدم الحاق تا به عاملش چگونه است؟ جناب شرطونی در پاسخ به این سوال می‌فرماید زمانی که فاعل ما مثنا باشد یا جمع سالم باشد، از نظر الحاق تا و عدم الحاق تا دقیقاً حکم مفرد را دارد. یعنی فعل همون گونه که با فاعل مفرد از نظر بحث الحاق تا و عدم الحاق جاری می شد، همون گونه با مثنا و جمع سالم، حالا چه مذکر چه مؤنث، جاری می شود. در جایی که در مفردش الحاق تا واجب بود، در مثنا و جمعش نیز واجب می باشد. در جایی که الحاق تا در مفردش جایز بود، در مثنا و جمع اون نیز جایز می باشد. این آیت بفرمایید: اذا کان الفاعل الظاهر مثنا او مجموعا جمعا سالما یجری معه الفعل کما یجری مع المفرد. زمانی که باشد فاعل اسم ظاهر مثنا یا جمع، حالا این جمع هم جمع سالم مراده، جمع مکسر رو انشاءالله در مطلب بعد بررسی میکنیم، حالا چه جمع مؤنث چه جمع مذکر، جاری میشود با اون مثنا یا با اون جمع، یعنی یا ضمیر رو بزنید به فاعل، جاری میشود با اون فاعل مثنا و فاعل جمع، فعل همچنان که جاری میشد با مفرد. از چیز؟ از حیث تذکیر و تأنیث فعل، از حیث الحاق تا و عدم الحاق تا به فعل. فیقال جاء المؤمنون و جاءت المؤمنات. جاء المؤمنون رو ما بدون تا آوردیم فعلش رو، در مؤمنات واجب است که با تا بیاریم، بگیم جاءت المؤمنات، چرا که در مؤمنات فاعل ما مؤنث حقیقی متصل هست و فعل ما نیز متصرف هست. خب اینجا از موارد وجوب تأنیث فعل بود. ام ترى او ام ترت السماوات، همچنان که ملاحظه میکنید فاعل ما در اینجا فاعل مؤنث مجازی است، به همین خاطر فعلی که به او اسناد داده شده عین مفرد دو وجه در جایز است، ام ترى او ام ترت السماوات. جاء الرجلان، فاعل مذکر است، به همین خاطر فعل مذکر استعمال شده خالی است. قامت المرأتانه، فاعل مثنا مؤنث است، به همین خاطر مؤنث حقیقی هم هست که متصل به عاملشه، به همین خاطر جناب فعل با تا استعمال شده است. کما یقال، همچنان که گفته می شود در مفرد اون جاء المؤمن و جاءت المؤمنه، امطر او امطرت السما، بارید آسمان، و جاء الرجل یا قامت مرعتو. مطلب بعد درباره نحوه استعمال فعل است در جایی که فاعلش یکی از این اقسام باشد. یک وقت فاعل ما جمع سالم نیست، بلکه ملحق به جمع هست، یعنی اعراب جمع را دارد، دقیقا مثل جمع مذکر سالم یا جمع مؤنث سالم اعراب میپذیرد، اما چون شرایط اونها را دارا نیست، به صورت جمع مذکر سالم یا جمع مؤنث سالم نیست، که در اصطلاح اینها را میگویند ملحقات به جمع، که در کتاب سیوطی اگر مراجعه بفرمایید در بحث جمع مذکر و جمع مؤنث ملحقات به اونها را نیز مبسوطاً بحث کرده. خب اگر بعد از فعل، یعنی فعل اسناد داده شد به چیزی که ملحق به جمع هست، این یک مورد، مثل بنین و بنات. بنین از ملحقات به جمع مذکر سالم است، یعنی اعرابش مثل آن است که در حالت رفعی به واو و نون مفتو و در حالت نسبی و جری به یا و نون. و بنات ملحق به جمع مؤنث سالم هست و اعرابش دقیقا مثل همان هست، اما اینها جمع سالم نیستند، چرا که بنای مفردشون در جمع شکسته شده، نقص شده، از بین رفته، رعایت نشده. بنین مفردش ابن است که وقتی جمع بسته شده شده بنین، همزه اون قطع شده، مثلا بایی که ساکن بود در مفرد متحرک شده، و هاکذا بنات که مفردش بنت است. و یک وقت است که فعل اسناد داده می شود به جمع مکسر، البته این بنین و بنات هم جمع مکسر بودند، ملحق می شود به جمع مکسر، لکن از این جهت جمع مکسر رو جدا کرده که دیگه جمع مکسری که الان بحث هست ملحق به جمع نیست، یعنی اعرابش مثل جمع مذکر سالم یا مؤنث سالم نیست. مثل العلماء، العلماء جمع مکسر عالم هست، یعنی بناء مفرد در اون رعایت نشده بلکه نقض شده، شکسته شده. العلماء جمع عالم هست. تفاوت عالم و علماء رو کاملا شما احساس میکنید. و یک وقت هست که فعل اسناد داده میشود به اسم جمع. اسم جمع مثل قوم، مثل نساء، مثل رحد، اینا رو بهش میگن اسم جمع. اسم جمع عبارت از اون جمعیست و لفظیست که از لفظ خودش مفرد ندارد، دارای معنای جمع هست اما از لفظ خودش مفرد برای اون استعمال نشده است. حالا گاهی اوقات، نکته قابل دقت هست، ممکن است از معنای خودش مفرد داشته باشد، گاهی اوقات از معنای خودش هم حتی مفرد ندارد. مثلا اونجایی که از معنای خودش مفرد دارد مثل علو، علو به معنای صاحب هست. علو که اسم جمع هست از لفظ خودش مفرد ندارد ولی به معنای صاحب هست، صاحبات، که از لفظ معنای خودش مفرد دارد که عبارت هست از صاحب. به همین هم اسم جمع اطلاق می شود. پس اسم جمع اون لفظی است که دارای معنای جمع هست و از لفظ خودش مفرد ندارد. گاهی اوقات از معنای خودش مفرد دارد، گاهی اوقات از معنای خودش نیز مفرد ندارد. به این میگن اسم جمع، مانند نساء که مثال زده. یا شبه جمع، مراد جناب رشید شرطونی از شبه جمع همون چیزی است که در بخش صرف شما عزیزان خواندید، ملاحظه کردید، که به اون میگوین اسم جنس جمعی. اسم جنس بر دو نوع هست، اسم جنس افرادی و اسم جنس جمعی. مراد از شبه جمع با توجه به مثالی که ایشون زدن، مرادش اسم جنس جمعی است. اسم جنس جمعی چیه؟ اسم جنس جمعی اون لفظی است که از نظر معنا دلالت بر ماهیت و جنس میکند، لکن یک شرط استعمالی دارد که آقای واضع چنین شرط استعمالی رو قرار داده که حتما استعمال کنن اون رو در بیش از دو فرد، در بیش از دو مصداق، به همین خاطر که در بیش از دو فرد باید استعمال بشود به اون میگوین شبه جمع، و الا خودش دلالت بر جنس و ماهیت میکند. مثل شجر، و شجر حتما استعمال میشود در بیش از دو فرد، دلالت میکند بر جنس شجر، ماهیت شجر و درخت، لکن شرط استعمالش این گونه است و همین خاطر بهش میگن اسم جنس جمعی یا شبه جمع. مثل بقر، مثل تفاح، که همچنان که در صرف هم شما عزیزان خواندید، اسم جنس جمعی دارای دو علامت هست. علامتش این است که گاهی اوقات مفردش دارای تا هست، شجر مفردش هست شجره، بقر مفردش هست بقره، تفاح مفردش می باشد تفاحه، و گاهی اوقات هم مفردش دارای یا نسبت هست، مثل روم که می شود رومی، مثل مجوس که می شود مجوسی. به اینا میگن شبه جمع یا اسم جنس جمعی. خب حال بحث این است اگر فعل اسناد داده شد به یکی از اینها، یعنی اسناد داده شد به چیزی که ملحق به جمع سالم هست از نظر اعراب، چیزی که جمع مکسر است یا اسم جمع هست یا شبه جمع، از نظر الحاق تا تأنیث و عدم الحاق حکم اونها چگونه می باشد؟ می فرماید حکم اونها از نظر الحاق تا تأنیث و عدم الحاق تا تأنیث عبارت از این است که جایز است که در اونها در زمانی که فعل رو به اینها نسبت می دیم فعل رو خالی از تا تأنیث بکنیم یا به همراه تا تأنیث، هر دو وجه جایزه. پس می توانیم بگوییم جا البنون یا می توانیم بگوییم جا اتل بنون، هر دو وجه جایزه است. متن رو عنایت بفرمایید. اذا کان الفاعل الظاهر ملحقا به جمع سلامت نحو البنین والبنات او جمعا مکسرا نحو العلماء والجواری و نیاق، که علما جمع مکسر عالم هست، جواری جمع مکسر جاریه هست، جاریه یعنی کنیز، نیاق جمع مکسر ناقه هست، او اسم جمع نحو النساء، مانند نساء که اسم جمع هست که تعریفش خدمت شما عرض شد، او شبه جمع، خب نحو الشجر، مانند شجر، جاز الحاق و تاء و ترکها، جائز می شود الحاق تا و ترک تا. فتقول جاء او جاءت البنون یا البنات یا العلماء یا الجواری یا النیاق یا النساء، که در هر دو الحاق تا و عدم الحاق تا جائز است. و اسمر او اسمرت الشجر، بار داد میوه داد درخت، که شجر شبه جمع است، به همین خاطر زمانی که فعل رو اسناد میدید از نظر تذکیر و تأنیث و الحاق تا جایز است، هم الحاق تا و هم عدم الگفت. این هم بخش دیگری از احکام فاعل که درباره الحاق تا و عدم الحاق تا. الاصل فی الفاعل ان یتأخر عن الفعل. هم اکنون به عنایت الله یکی دیگر از احکام فاعل را مورد بررسی قرار می دهیم که اون عبارت است از حکم تقدم و تأخر فاعل از مفعول و از فعل. شما عزیزان می دانید که فاعل اولا معمول است، چرا که فعل یا شبه فعل در آن عمل می کند، و رتبه معمول مؤخر است از رتبه عامل. این یک نکته. نکته بعدی که عزیزان باید عنایت داشته باشید این است که فاعل رکن کلام است، چرا که مسند الیه است. بدون فاعل کلام تام که یحسن السکوت علیه و مفید باشد درست نمی شود، یعنی فعل مسند، فاعل مسند الیه، پس فاعل رکن کلام است، در حالی که مفعول از ارکان کلام نیست، یعنی بدون وجود مفعول نیست کلام درست می شود. به همین خاطر گفتن مفعول فضله است، مفعول فرع است، در حالی که فاعل اصل است، فاعل رکن است. اینم نکته دو. با توجه به این دو نکته ما یک اصلی را در ابتدای این بحث تقدم و تأخر بنا میکنیم و اون اصل این است که اصل در فاعل این است که متأخر از فعل باشد. چرا؟ به استناد همون نکته اول، چون فاعل معمول است و فعل عامل و معمول در رتبه متأخر از عامل است. اول باید سبب بیاد، علت بیاد، بعد مسبب و معلولی. و اصل در فاعل این است که مقدم بر مفعول بشود. به استناد همون نکته دوم، چرا که فاعل رکن کلام است و مفعول فضله است، فرع است و معلوم است رکن مقدم است. اون چیزی که کلام به اون وابستگی دارد، تشکیل کلام مفید، مقدم است بر چیزی که فرع است و فضله است و کلام و تشکیل کلام مفید و تألیف کلام مفید به اون وابستگی ندارد. خب در اینجا ممکن است سؤالی به ذهن شما عزیزان برسد و این سؤال این است که چرا باید ما فاعل را مؤخر از فعل کنیم؟ یک علتش همان است که به شما عرض شد، به این که فاعل معمول است و فعل عامل است و فاعل قطعا در رتبه مؤخر از عامل خودش هست. و نکته دوم که قبلا خدمت شما عرض شد که اگر شما فاعل را مقدم کنید، عنوان فاعلیت را از دست می دهد، تبدیل می شود به عنوان مبتدئیت. ضرب زیدون، اگر شما زید را مقدم کنید بر ضرب، عنوان فاعلیت عوض می شود، زیدون ضرب زید می شود مبتدا، دیگر فاعل نیست. و ثالثاً یک دلیل بلاغی هم دارد که انشالله در کتب معانی بیان این رو شما حتما ملاحظه خواهید کرد، و اون دلیل بلاغیش این است که وقتی که متکلم میگوید ضرب زیدون، با اینکه بگوید زیدون ضرب، از نظر بلاغی و از نظر افاده کلام نسبت به مخاطب و نوع مرادی که متکلم دارد، این دو جمله با همدیگر کاملا تفاوت دارند. در جمله اول که فعل را جناب متکلم مقدم می کند، می گوید ضرب زیدون، می خواهد توجه مخاطب را جلب بکند به وقوع حقیقتی به نام ضرب. می خواهد مخاطب به این حقیقت بیشتر توجه بکند تا به شخص ضارب. لذاست که می گوید ضرب زیدون، یعنی یک حقیقتی به نام ضرب محقق شد، آقای مخاطب به این حقیقت توجه بکند. لکن وقتی که ما میگوییم زیدون ضربه، در اینجا مراد ما کاملا عوض میشود. میخواهیم توجه مخاطب را به شخص ضارب جلب بکنیم که زید هست، به همین خاطر مقدمش کردیم. این یکی از فرقهای جمله اسمیه و جمله فعلیه است. پس ما به سه دلیل فاعل را مؤخر از فعل میکنیم. اولا معمول است، ثانیاً اینکه اگر مقدم بشود عنوان فاعلیت را از دست می‌دهد، و ثالثاً اینکه اگر مقدم بشود مراد متکلم تغییر پیدا می‌کند. مراد متکلم جلب توجه مخاطب بود نسبت به حقیقتی به نام ضرب، نه جلب توجه او نسبت به شخص ضارب. خب این هم از این متن. عزیزان متن رو عنایت بفرمایید. الاصل فی الفاعل ان یتأخر عن الفعل و یتقدم علی المفعول. اصل در فاعل این است که مؤخر بشود از فعل و مقدم بشود بر مفعول، مانند ضرب زید امرن، که زید در اینجا مؤخر شده از ضرب که فعل هست و مقدم شده بر امرن که فاعل هست. فائدت فلو تقدم زید علی الفعل لاعتبره النحویون مبتدعا لا فاعلا. اگر مقدم بشود زید بر فعل، اعتبار میکنن اون زید را آقایان نحویون مبتدا، یعنی عنوانش میشود عنوان مبتدا نه فاعل. یعنی در این فائده دلیل تأخر و عدم جواز تقدیم فاعل بر فعل رو دارد مطرح میکند. این یک مطلب. نکته بعدی نکته بلاغی بود که خدمت شما عرض شد، واختلف المعنا، و معنا مختلف میشود، یعنی معنا با تقدیم زید دگرگون می شود. به تقدیم زید فکأنک ترید و زیادت تنبیه الی شخص ضارب. اگر زید رو شما مقدم بکنید، اراده کرده اید زیادت تنبه و جلب آگاهی و توجه مخاطب را به شخص ضارب، که اون عبارت است از زید، لا الی ضرب، نه به جلب توجه بیشتر اون رو به حقیقتی به نام ضرب. پس اصل اولیه این شد که اصل این است که فاعل بر مفعول مقدم باشد. این اصل اولیه است. حالا گاهی اوقات رعایت این اصل واجب است، گاهی اوقات مخالفت با این اصل واجب است. یعنی گاهی اوقات واجب است که فاعل حتما مقدم بشود بر مفعول، و در برخی موارد هم به دلائلی واجب است که حتما مفعول بر فاعل مقدم بشود، و الا در غیر این دو صورت اصل اولیه ما، اصل رجحانی ما، اصل اولوی ما این است که فاعل بر مفعول مقدم بشود. نکته بعدی درباره جایی است که موافقت با اصل واجب است، یعنی موارد وجوب تقدیم فاعل بر مفعول، که اون در سه موضع و سه مورد است. مورد اول عنایت بفرمایید، اذا خفی اعرابهما و خیف اللبس، زمانی که اعراب فاعل و مفعول مخفی باشد، یعنی ما قرینه لفظی که عبارت باشد از اعراب نداشته باشیم. هر دو مقصورن، هر دو مضاف به یای متکلمن، مثل اکرم موسا ایسا، اینجا الان هیچ کد اعراب لفظی نداریم. مثل اکرب ابی عمی، اینجا الان اعراب لفظی ما نداریم، قرینه لفظی نداریم، اعرابشون مشخص نیست که از روی اعراب که فاعل مرفوع است و جناب مفعول منصوب بتونیم تشخیص بدیم. و خیف اللبس به همین خاطر ترسیده بشود که اینجا مورد اشتباه قرار بگیرد. و قرینه معنوی هم نداریم، یعنی نه تنها اعراب نداریم بلکه قرینه معنوی و دلیل عقلی هم در اونجا نیست که ما رو کمک بکند بگوید که کدام فاعل است و کدام مفعول. هر کدام از اینها صلاحیت فاعلیت و مفعولیت را دارد. در چنین موردی واجب است که ما فاعل را مقدم کنیم بر مفعول. این نکته رو عنایت بفرمایید. اینجا ما فقط تنها یک قرینه داریم و اون قرینه ما همون اصل اولیه است که آقایون در اصطلاح به این قرینه میگن قرینه مکان. ما فقط یک قرینه داریم به نام قرینه مکان. قرینه مکان یعنی چی؟ یعنی همون اصل اولیه که از روی اون اصل که فاعل مقدم است بر مفعول، ما اولی را میگوییم فاعل و دومی را میگوییم مفعول. لذاست که میگوییم اکرام کرد پدر من عموی من. این یک مورد. مورد دوم، زمانی که جناب مفعول محصورون فیه باشد. محصورون فیه یعنی چی؟ که انشالله بعداً توضیح بیشتر خواهیم داد. اون واژه و لفظی را که بعد از الا قرار میگیرد بهش میگن محصورون فیه، و اون واژه و لفظی را که قبل از الا هست بهش میگوین محصور. مثل ما افسدت الدیمو الا ارضنا، که شاهد در اینجا برسنه این است که مفعول که ارزنا باشد بعد از الا قرار گرفته، یعنی محصور فی شده. خب چیزی که بعد از الا قرار گرفت، تقدیم اون و جابجایی اون بر چیزی که قبل از الا هست جایز نیست. علتش رو در فوائد بررسی خواهیم کرد انشاءالله. اینجا نیز تقدیم دیم که به فاعل هست بر ارز که مفعول هست واجب است. مورد سوم، زمانی که فاعل ضمیر متصل باشد. خب زمانی که فاعل ضمیر متصله و میتونیم ضمیر متصل هم بیاریم، دیگر در اونجا تقدیم مفعول بر ضمیر متصل جایز نیست. متن عنایت بفرمایید. یقدم الفاعل علی المفعول وجوبا فی ثلاثه مواضع، مقدم میشود فاعل بر مفعول وجوبا در سه موضع و در سه مورد. اذا خفی اعرابهما و خیف اللبس، زمانی که اعرابشون مخفی باشد، یعنی قرینه لفظی نداشته باشیم و ترسیده بشود اشتباه، مثل اکرم ابی عمی، همچنان که ملاحظه میکنید اینجا فقط قرینه مکان داریم که ابی فاعل است و عمی مفعول و هیچ قرینه‌ای به جز این نیست. اذا کان المفعول محصورا فی، زمانی که مفعول محصور فی باشد، یعنی بعد از الا قرار گرفته باشد، یا کلمه دوم انما باشد، مثل ما افسدت الدیم الا ارزن. اذا کان الفاعل ضمیرا متصلا، مورد سوم، زمانی که فاعل ضمیر متصل باشد و جناب مفعول بعد از اون اسم ظاهر ذکر شده باشد. خب در چنین صورتی تقدیم فاعل واجب است، مثل جنینا از ثمرت، چیدیم ما میوه را، بار درخت را. خب انشاءالله مورد بعد که موارد وجوب تقدیم مفعول بر فاعل هست، در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. خداوند انشاءالله ترجحات ویژه خودش رو و الطاف ویژه خودش رو بر همه شما عزیزان و دانشپژوهان گرانقدر نازل بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.